در زندگی روزمره‌تان احساس کنید، اما مزایا غیر قابل انکارند. ایران اکنون فرصت آن را دارد که بازگشتش به اقتصاد جهانی را آغاز کند. این به معنی تجارت و سرمایه گذاری بیشتر است، که یعنی ایجاد شغل‌های بیشتر، از جمله برای جوانان ایرانی که رویای پیگیری اشتغال و اثر گذاشتن در دنیا را دارند. این به معنی دسترسی به فناوری‌های نوین خواهد بود، از جمله فناوری اطلاعات که به شرکت‌های نوپای ایرانی کمک کند. این به معنی فرصت‌های بیشتر برای ایرانیان در صادرات خواهد بود، از جمله منسوجات و کالاهای کشاورزی. و من می‌دانم که آمریکاییان مشتاقند بیشتر فرش‌های زیبای ایرانی، خاویار، پسته و زعفران بخرند. آقای اوباما گفت گردشگران بیشتری از مراکز تاریخی مانند شیراز، تبریز و اصفهان دیدار خواهند کرد و پولهایشان را در مغازه‌ها و رستوران‌های شما خرج خواهند کرد. ایرانیان از جمله دانشجویان فرصت‌هایی برای سفر و تحصیل در خارج از کشور را خواهند داشت. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، هدف توافق هسته‌ای هرگز حل همه مشکلات میان دو کشور ما نبود و ایالات متحده همچنان دارای اختلافات اساسی با حکومت ایران است. اما حتی با وجود اینکه دولت‌های ما همچنان اختلافات اساسی دارند، این واقعیت که ما برای اولین بار در دهه‌ها به طور منظم با هم گفتگو می‌کنیم، فرصتی، پنجره‌ای برای حل دیگر مشکلات به ما می‌دهد. آقای اوباما افزود، در حالی که ما گفتگو می‌کنیم، من قویاً باور دارم که ما می‌توانیم به گسترش ارتباطات بین مردم ایران و آمریکا ادامه دهیم. وی در ادامه با مقایسه‌ای بین روابط آمریکا و کوبا و ربط دادنش به روابط آمریکا و ایران گفت: من این هفته سفری تاریخی به کوبا خواهم داشت. دو دولت ما برای دهه‌ها گرفتار درگیری بودند. مدتی نچندان دور دیدار من از هاوانا غیر قابل تصور بود. این هفته من بر چگونگی توسعه تجارت و ارتباطات بین مردمانمان تمرکز خواهم کرد. دیدار من یادآور این است که حتی پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی، دشمنان قدیمی می‌توانند راهی تازه را در پیش بگیرند. آقای اوباما سپس بار دیگر به شعر فریدون مشیری اشاره کرد و افزود: در حالی که شما و خانواده‌هایتان این نوروز بهار جدید را خیر مقدم می‌گویید، برایتان سال نوی توام با شادی، سلامتی و بهروزی آرزومندم و امیدوارم که دوستی و ارتباطات بین مردم ایران و آمریکا به رشد خود ادامه دهد. سپاسگزارم و نوروزتان پیروز.
I wish you a happy, healthy and prosperous new year and I hope that the friendship and ties between the American and Iranian people will continue to grow. Thank you. And Naruzatan Piruz.
پیام تبریک نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو شنیدید که به مناسبت فرارسیدن نوروز این عید رو به همه کسانی که اون رو جشن میگیرن تبریک گفت. شاهین بشیری در این زمینه گزارش میداد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در مورد این پیام نوروزی و در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نوروز و موضع‌گیری برخی از مسئولان درباره نوروز، میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای خامنه‌ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت. ببین، موشک فایده نداره، دیگه خود سرمایه ما رو هدر نده. ما فرهنگمون بالاترین فرهنگ، فرهنگ عرب نیست، فرهنگ ایرانیان است. یاد بگیر.
ضمن سلام و تشکر از جناب اوباما رئیس جمهور محترم آمریکا به مناسبت سال نو ایرانی، ما هم متقابلا از ایشون تشکر میکنیم و ازشون خواهش میکنیم که کمک کنند که در سال جدید ملت ایران بر این بی فرهنگ ها پیروز شوند. و متاسفیم از این که مخصوصا حزب دموکرات باعث شد که چند دهه بی فرهنگان بر کشور فرهنگ ساز ایران غلبه کرده و مستولی شوند و ایران را به قهقرا ببرند. خداوند یار و نگهدار پرسنل رادیو فردا باشد.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همطور از طریق اینستاگرام رادیو فردا میتونید با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو بنویسید. در instagram.com دنبال شناسه رسمی رادیو فردا بگردید. صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید. و همینطور از طریق پیامکی یا اسمس میتونید برای ما نظراتتون رو بفرستید. اگر پیام تبریک سال نو دارید، شعری دارید یا متنی دارید برای ما خیلی کوتاه بخونید و همینطور برای ما بگید که در این روزهای نوروزی در شهری که هستید چه میبینید از طبیعت و شرایطی که در سفرهای خودتون میبینید تا اتفاقهایی که اطرافتون میفته. میتونید برای ما اسمس بفرستید 2048-799-599-800.
تغییر رحمانی هستم، فعال سیاسی ملی مذهبی با دغدغه‌های فکری، به امید که ایرانی بهتر و آبادتر داشته باشیم. ما ایرانیان لحظه تحول طبیعت رو روح بیش بخشیدیم. برای این کارم سه تا عنصر کنار هم قرار دادیم: دقت ریاضی، طبیعت، تغییر تحول در طبیعت و نشاط اجتماعی. تداخل اینو جشن می‌گیریم. پس می‌ریم تلاش کنیم سال بهتری داشته باشیم، سال بهتری که از کینه و بغض خالی باشه و رفتارها با هم کریمانه باشه. از این طرف دیگه آرزو میکنم که همه زندانی ها جمله نتیس هم از زندان آزاد بشه، به خصوص که اون سه نفری هم که در حرس هستن، که آزادی اونا میتواند یه امیدی بیشتری به جامعه بده. با همه این تفاصیل نوروز مبارک و سال نو مبارک. به این امیدی که خود ما هم مبارک باشیم در تلاش برای بهتر کردن وضع خودمان و وضع ایران، که اگر وضع ایران بهتر بشه به نظر من بر بهتر شدن جهان هم یک مقداری تأثیر میذاره.
بله، پیام نوروزی تغییر رحمانی رو شنیدید، فعال مدنی در پاریس، و ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگه. یک روز پس از انفجار انتحاری در مرکز شهر استانبول که بر اثر آن یک ایرانی هم کشته و سه ایرانی زخمی شدند، سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان هشدار امنیتی داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران در ترکیه به مسافران ایرانی توصیه کرده ضمن رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور میزبان از حضور در اماکن پرتردد و تجمعات پرهیز کنند. در حمله انتحاری روز شنبه در خیابان استقلال نزدیک به میدان تقسیم استانبول، یک تبعه ایرانی و دو شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 39 نفر که گفته می شود بخش عمده آنها گردشگران خارجی بودند زخمی شدند. از بین زخمی شده ها 3 تن ایرانی و 10 نفر تبعه اسرائیل هستند. در همین حال وزیر کشور ترکیه روز یکشنبه گفته است بمبگذار انتحاری استانبول شناسایی شده و او وابسته به گروه خلافت اسلامی داعش بوده است. او افزوده نیروهای انتظامی ترکیه 5 نفر دیگر را هم در ارتباط با انفجار شنبه دستگیر کردند. محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، در پیام نوروزی خود خبر داد که در 15 سال اخیر درگیر بیماری خاصی بوده و این بیماری مانع از برگزاری کنسرت نوروزیش در ارمنستان شده است. آقای شجریان که در این پیام ویدیویی با چهره متفاوت و موی بسیار کوتاه ظاهر شده بود، اشاره مستقیمی به بیماری خود نکرد، اما یادآور شد که قرار است چندی دیگر در درمانگاه بستری شود. محمد رضا شجریان قرار بود 12 فروردین امسال در ارمنستان کنسرت برگزار کند، اما آنطور که منابع خبری گزارش دادند، مسائل پیش آمده پزشکی و تصمیمات پزشکان برای درمان فوری او علت لغو این کنسرت بوده است. آقای شجریان از علاقمندانش به دلیل این موضوع پوزش خواسته و یادآور شده که اطلاعات و تصمیمات بعدی در این مورد از طریق سایت رسمیش به آگاهی آنها خواهد رسید. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، میگوید به حل مشکل ممنوع التصویری محمد خاتمی در مجلس 10 امیدوار است. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده که حمایت آقای خاتمی از فهرست موسوم به لیست امید در پیروزی اصلاح طلبان موثر بوده و به تعبیر او هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد شود اثر معکوس خواهد داشت. علی مطهری افزوده با توجه به تغییرات ترکیب و آرایش سیاسی مجلس 10 نسبت به مجلس 9، امیدوار است که مشکل ممنوع تصویری آقای خاتمی رفع شود. آقای مطهری به مسئولان امنیتی توصیه کرده که در روش خود تغییر ایجاد کنند. قوه قضاییه ایران میگوید که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین را بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی ممنوع التصویر کرده است، اما حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید این شورا چنین مصوبه‌ای ندارد و اگر هم داشته باشد غیرقانونی است. همراه ما بودید، همراه ما بمونید تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه هفتین سک و تنها اونقدر حالم خرابه، دیگه حدسا ماهی از دل تنگی اومده رو آبه. اگه میبینی که روزی خدا برات کمه، آخه چشممون به سکه های صفره. کاری کن تو چهره مردممون، خنده رو لب باشه، نبینیم هیچ کسی محتاجه، یه لقمه نون شب باشه، نزارش گیر با غم و قصه پای افسین بشینه. سال تحویل خاطرات مرده شد دورش بچینه. کاری کن تو چهره مردممون، خنده رو لب باشه، نبینیم هیچ کسی محتاجه، یه لقمه نون شب باشه، نزارش گیر با غم و قصه پای افسین بشینه. سال تحویل خاطرات مرده شد دورش بشینه.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
میدان سیاست هم مثل میدان فوتباله. گاهی گل می‌زنیم، گاهی گل می‌خوریم.
Auch Deutschland geht es auf Dauer nur dann gut, wenn es auch Europa gut geht.
تو کاغذ فایده ای نداره، بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی، بعدم تحقق پیدا نکنه مشروطش کنید به موافقت خودتون.
میشه آفتاب هنوز بیاد نیاد اگر کمی فقط کمی دلت بخواد
ساعت 21:30 در تهران سرخط خبرها را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می گوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای نتوانسته تمام خطوط قرمز را رعایت کند. علی خامنه ای و حسن روحانی رهبر و رئیس جمهور ایران در پیام های نوروزی خود برجام را حادثه مهم سال گذشته خواندند. ساعت رسمی ایران امشب یک شنبه اول فروردین ماه در ساعت 24 یک ساعت به جلو کشیده می شود. دادستان فدرال بلژیک می گوید مظنون اصلی حملات پاریس برای اختفا از شبکه وسیع دوستان و بستگان خود بهره گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تبریک فرارسیدن نوروز گفته است توافق هسته‌ای فرصت بازگشت ایران به اقتصاد جهانی را فراهم کرده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران میگوید به حل مشکل ممنوع تصویری محمد خاتمی در مجلس جدید امیدوار است. روز شنبه صدها تن از مخالفان دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا، در شهر نیویورک و ایالت آریزونا تظاهرات کردند. بنابر اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، از ابتدای سال جاری میلادی حدود 3 ماه پیش دست کم 144 هزار پناهجو و مهاجر وارد یونان شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در پیام نوروزی گفته است در سال گذشته برخی از موانع سوء تفاهم بین ایران و آمریکا از میان برداشته شده است. در انفجار انتحاری در مرکز استانبول روز شنبه 5 تن دست کم کشته شدند، از جمله یک شهروند ایرانی. اما در ادامه بعد از سرخط‌هایی که از رادیو فردا شنیدید میتونید یک گفتگوی نوروزی بشنوید. محمد زرقامی گفتگوی نوروزی طولانی مدتی را انجام داده با خانم گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی. همراه او باشید.
خانم گوگوش، سال 1394 روی صحنه حضور نداشتید، ترجیح دادید که استراحت بکنید، اما به هر حال آلبومی رو منتشر کردید. کار جدید الان چی در دست دارید؟
من ترانه خیلی قدیمی اجرا کرده بودم از لحظه‌های شمعی‌زاده عزیز و اردلان سرفراز، که البته در قبل از انقلاب این پخش نشد. کاری بود به نام همزاد. این کار رو شمعی‌زاده بعد از انقلاب با خودش آورد امریکا. البته این کار با صدای دوست خوب سالها ندیدم که خیلی هم دلم براش تنگ شده، رامش پخش شد. ولی حسن شمعی‌زاده این کار رو زمانی که من ایران بودم در امریکا منتشر کرد با صدای من، که با شعر چشم من با صدای داریوش خب خیلی گل کرده بود و هنوز هم مردم خیلی دوستش دارن. این کارو من از بابک امینی عزیز خواهش کردم برام یک ارنجمنت تازه و یکم متفاوت نوشت و ضبطش کردیم و ویدیو شد که فکر میکنم همین یکی دو روز آینده این ویدیوش به وسیله PMC منتشر بشه به عنوان ایدی. خب یکی دو تا کار قدیمی هست که ضبط کردم اجرای مجدد، ولی هنوز با کارهای جدید یکم دارم کشتی میگیرم.
کلنجار میرین؟
میدونید مردم با کارهای قدیم ما مقایسه شون میکنن و دلم نمیخواد که کاری رو ارائه بدیم و خدای ناکرده اونی نباشه که مورد انتظار مردم.
حالا نمیدونم، چون قاعدتا برای مردم جذابه، من فکر نکنید فضولم، ولی میپرسم این که مثلا کیا بیشتر نزدیکن بهتون، بیشتر سعی میکنید اگه مثلا
کسایی که باهاشون دوستی قدیمی داشتم زیاد نیستن و در واقع کسی نمونده. خب با ابی عزیز که تا پارسال همکاری خوبی داشتیم، این طوری که با هم نوستالژی رو اجرا کردیم، کم و بیش از حال هم خبر داریم. داریوش عزیز 3-4 سالیه به خاطر گرفتاری های خودشون و گرفتاری های خودم اطلاع مستقیمی ازشون ندارم، ولی شهرام شب‌پره رو ازش خبر دارم. بیشتر مارتیک رو باهاش در ارتباط هستم که اتفاقا شاید یک کار مشترکی با مارتیک داشته باشم و همین. واقعا نیستن دیگه کسایی که بتونیم با هم بشینیم. چرا سیاوش قمیشی رو دیدمش که خیلی هم خوشحال شدم بعد از سالها.
از هنرپیشه ها چطور؟ از هنرپیشه های قدیمی کسی رو اصلا میبینید؟ مثلا آقای بهروز وثوقی رو تو این سالها دیدین اصلا بعد از اون همکاری هایی که با هم داشتید؟
نه متاسفانه ایشون رو هیچ وقت فرصتی نشده ببینم ایشون، چون شهر دیگه زندگی میکنن، در سان فرانسیسکو هستن با خانومشون، ولی تلفنی اخیراً پارسال باهاشون یه گفتگوی تلفنی داشتم.
برای بازیگری واقعا خانم گوشتلتون تعیین نشده؟ یعنی میخوام بدونم کدوم دنیا بیشتر شما رو وسوسه میکنه؟ چون اگه یادتون باشه شما وقتی اومدین به خارج از کشور، اون موقع صحبتی که بود صحبت شد اصلا قرار شما دوتا فیلم کار کنید برای مسعود کیمیایی، یادتونه مترسک بود اگه اشتباه نکنم و مانکن، که اون فیلم ها مثل این که به جایی هم نرسیدن. اما کدوم وسوسه برانگیزتر بوده تو این سالها؟ ببینید همه خاطره بازی درخشان شما تو بیتا جلوی عزت الله انتظامی رو که از یاد نبردن، از اون برم خب فیلم پرطرفدار در امتداد شب وجود داره.
ببینید من همیشه گفتم من خودم رو در بحثی اول بازیگر میدونم، بعد خواننده. من از بازیگریم وام میگیرم روی صحنه تا ترانه هامو اجرا کنم، ولی شاید یک خواننده معمولی میتونستم روی صحنه باشم. من سینما رو بیشتر از خوانندگی دنبال میکنم، علاقه من بیشتره به کار سینما. اما در خارج از ایران برای من هنوز این فرصت و این امکان و جایی که بتونم کار سینما رو دنبال بکنم هنوز وجود نداشته. خوشحال میشم اگر بتونم که روزی روزگاری کاری سینمایی انجام بدم، که البته دیگه خیلی فکر میکنم دور باشه.
اگه این فرصت خانم گوگوش فراهم میشد، خودتون شخصا دوست داشتین جلوی دوربین کدوم کارگردان قرار میگرفتید و ایفای نقش میکردید؟
خیلی سوال سختی میکنی، چون زیاد آشنایی با کارگردانای امروز سینمای، منظورتون کارگردانای غیر ایرانیه یا ایرانی؟
نه ایرانی دیگه، به هر حال یه مقدارشون رو که شما خب دنبال کردید، میشناسید، باشون کار کردید، یه مقدارشون نسل جدیدی هستن که به هر حال شاید فیلماشون رو از طریق یوتیوب دیده باشید.
من به غیر از علاقه کار با مسعود کیمیایی، با سامان مقدم دلم میخواست و هنوزم، چون خیلی دوستش دارم، زمانی که ایران بودیم و دستیار کیمیایی بود روابط خانوادگی داشتیم، خیلی آدم نازنینیه و خیلی هم با استعداد، کاراشو بسیار دوست دارم. این آقای فتی که اخیراً،
حسن فتی،
بله حسن فتی هم به نظرم
سریال شهرزادو میگید دیگه؟
بله بله. و کارهای قبلیش
به هر حال شما با کارگردانای زیادی هم کار کردید، جلوی دوربین کدوم کارگردان واقعا کار کردن براتون یه مقدار دشوارتر بود؟
من با جلال مقدم بسیار راحت بودم. زنده یاد جلال مقدم، زنده یاد حجیر داریوش و کسی رو نمیشناسم که باش کار کرده باشم و کار درخشانی به نظرم اومده باشه.
یعنی مثلا پرویز صیاد، فریدون گله؟
نه اونقدر، برای این که با دوست نازنینم پرویز صیاد یکم درگیری و مشکلات داشتیم سر فیلم به خاطر بعضی از صحنه ها. البته من منکر نبوغ پرویز صیاد نیستم، پرویز صیاد یکی از ستاره های درخشان هم بازیگری هم کارگردانی در همه زمینه ها. اما شما گفتین راحت، منم اون کسانی رو اسم بردم که جلوی دوربینشو خیلی راحت بودم و طبیعتا فیلمبرداری هوشنگ بهارلو و نعمت حقیقی، نعمت حقیقی هم که باز زنده یاد نعمت حقیقی.
بازیگرا چطور؟ با کی خیلی راحت بودید وقتی بازی میکردید؟
من به جز یکی دو نفر که البته نمیخوام اسمشون رو ببرم، با همه بازیگرا راحت بودم و باشون واقعا احساس راحتی میکردم و ازشون یاد میگرفتم. هایلایت و شاخصش آقای انتظامیه و آقای مشایخی، خب به هر حال بهروز وثوقی هم که باهاش 4 تا فیلم کار کردم و با هم فکر میکنم خیلی جلوی دوربین راحت بودیم.
در روزنامه ایران ما یه میزگردی داشتیم، آقای داوود نژاد اومده بود و صحبت فیلم نازنین شد.
میدونی حالش خوب نیست؟
بله بله، متاسفانه صحبت فیلم نازنین شد و اینکه خب تو نازنین شما خیلی با ظاهر متفاوتی ظاهر شدید. گفت علی عباسی به من برگشت گفتش که هنرپیشه‌ها رو میارن که شبیه خانم گوگوش بکنن، تو رفتی خانم گوگوش رو تغییر قیافش دادی. میگفت اون موقع علی عباسی به شوخی به من میگفت
به عبدالله اسکندری بگو. البته من و اسکندری با هم تصمیم گرفتیم که من ریختم و ریخته دختر روستای شمالی بکنم دیگه. و میدونی چرا دلم نمیخواست وقتی فیلم بازی میکنم تماشاچی وقتی میاد سینما گوگوش ببینه، میخواستم اون کاراکتر رو ببینه، اون شخصیت داستانی رو ببینه.
و اون جزء فیلمای خیلی خوبم هست، یعنی جزء کارهای خوبتونه که انجام دادید.
یادم نبود که به اون رو هم اشاره بکنم، جزء کارهایی که خیلی توش راحت بودن با علیرضا داوود نژاد. نازنین هم یکی از فیلماییه که هم کار با داوود نژاد رو خیلی دوست داشتم، هم کار خودم رو تو اون فیلم. البته یه جاهایشو نه، ولی بیشتر صحنه‌هایی که با عمه نیر بود و کرم رضایی، اون صحنه رو خیلی دوست داشتم.
کدوم صحنه‌اش بود که خوشتون نیومد؟
خب نمیخوام بگم، صحنه‌ای که با چنگیز روسو بود. گفتم که از معدود کسایی که نمیخوام اسم ببرم، یکی اون بود، یکی هم اون افشه روبرون تو بیتا فنا زیاییان زیاد فناییان چیز.
یعنی راحت باشون نبودید؟
آخه اون افشه نبود، یعنی واقعا از چوب میشد، از درخت میشد بازی گرفت. این طفلی هیچی نداشت.
یک شنونده گفته بود که چرا خانم گوگوش بلافاصله از ایران نرفت، و اینکه خب ما میبینیم که بعضی از هنرمندا هم همین داستان شامل حالشون شد و خب سالها هم نتونستن اونطور که باید و شاید فعالیت کنن. مثلا شما میتونید مازیار رو ببینید، فریدون فروغی، فرخاد و همچنین الان که کوروش یغمایی.
ببین من موقعی که این اتفاق افتاد که در ایران نبودم
و شما برگشتید با این حال در شرایطی که انقلابی بود جامعه،
برای اینکه توی موقعیت خیلی بد روحی و روانی و مالی و همه جوره. بعدم آقای زرقامی یک اتفاقی افتاد برای همه ایرونیا که میبایست یک تصمیم آنی میگرفتن و هر کسی هر تصمیمی که گرفت تصمیم از قبل طراحی شده ای که نبود. شاید خیلی ها بعدها فکر کردن که اگر فلان کار میکردن بهتر بود، اگر این کار رو نمیکردن چقدر خوب بود. اینه که هر کسی تو موقعیت های خاص خودش تصمیم گرفت. کسانی هم که از همکاران من بودن و از ایران بیرون نیومدن دلایل مختلف خودشون رو داشتن. من تا اونجایی که اطلاع داشتم مازیار از پرواز یکم میترسید و مشکل داشت. ولی مهمتر از همه اینا ببینید، ما ایرانی بودیم، ما تو ایران نزد گرفتیم و انتخاب این که توی یه مملکت دیگه با یک زبان دیگه با یک فرهنگ دیگه بخوایم بریم اقامت بکنیم برامون مشکل بود. ما به شدت ایرانی بودیم، فکرم نمی کردیم که قرار هست که این اتفاقات سرمون بیاد و نتونیم بعدها به فعالیتمون ادامه بدیم و همینجور عرصه رو برای ما تنگ بکنن، نه تنها تنگ بکنن حتی بعضیامون رو نابود بکنن.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتیم گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتیم اما بر میگردیم همه دل خوشیم همین بود. گفتیم نه منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده ی دیدار، پس چی شد وعده ی دیدار. شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که
خب ای خاطرتون باشه حبیب برگشت ایران و تا همین الان فقط تونسته چند تا کلیپ محدود ضبط کنه و پخش کنه، هنوز نتونسته مجوز اجرای رسمی بگیره حتی کنسرت بده. یا حتی مثلا در مورد دیگه‌اش دیدیم که مثلا مجوزی رام که سالها پیش داده بودن مثلا به کوروش یغمایی الان ازش گرفتن، عملا باز هم اجازه فعالیت نداره.
کسایی که اسم بردین خواننده‌های قبل از انقلاب من نمیدونم چه حساسیتی هست نسبت به کسانی که در قبل از انقلاب مطرح بودن، معروف بودن، مردم دوستشون بود. به طور کل توی سیستم امروز ایران نمیدونم چرا دوست ندارن کسی از یه حدی قدش بلندتر بشه. اگر بلند بشه سرشونو هرس میکنن، یعنی همه رو یک قد میکنن، نمیذارن حداقل اون کسانی که مورد توجه و علاقه مردم هستن بیشتر دیده بشن. این دیده شدن نمیدونم چرا مسئله است و مشکله.
این محصول الانه یا فکر میکنید در گذشته هم همینطوری بودیم، یعنی ما همین نگاهو داشتیم؟
نه، در گذشته اینطور نبود. اون زمان هر کسی که مورد اقبال و توجه مردم قرار میگرفت میومد و چهره میشد، ولی تا حالا تا یکم موفق میشه بابا به زبون خودی گیر میدن بهش.
بعضی ها در مورد برنامه شما پرسیدن، یه برنامه شما داشتید خب خیلی محبوب شده بود، آکادمی. پرسیدن که چرا آکادمی رو ادامه ندادید و اینکه شما اصلا این برنامه جدید استیج رو دنبال میکنی؟
بله دنبال میکنم.
چه فرقی داره با آکادمی خانم گوگوش؟
آکادمی فراموش نکنیم که کار اول بود. بچه هایی هم که شرکت کردن اکثرا که قلوب میکنم هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن به جز یکی دوتا که سال دوم یا سوم اومدن. ما از برهوت بچه ها رو انتخاب کردیم، یعنی امکانات کم بود، هنوز باور به این برنامه نبود، هنوز با شک و تردید بهش نگاه میکردن، اصلا فرمت برنامه فرق میکرد. الان فرمتی که استیج داره یه فرمت دیگه، یه چهار نفر هستن که همشون اهل تنظیم هستن و موسیقی رو به صورت آکادمیک بلدن. ما توی خودمون به جز هومن خلدبری و یه کمی بابک سعیدی کار خاصی خود من نمیتونستم با بچه ها انجام بدم. من هر آنچه از تجربیاتم اندوخته بودم به بچه ها میدادم.
ولی چرا آکادمی رو ادامه ندادید؟ ترجیح دادید؟
ببینید چند تا مسئله دست به دست هم دادن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دوره بعد افتاد به المپیک که در لندن برگزار میشد و کار ضبط و آدیشن رو انتخاب بچه ها رو خب به تأخیر مینداخت. آکادمی هم یه وقتی رو باید میذاشتن برای انتخاب ها و بعدم ضبط های اولیه. خب وقتی اون عقب افتاد ما هم به هر حال جای دیگری هم باید فعالیت میکردیم. من نمیتونستم برنامه های کنسرت هم رو متوقف کنم و منتظر بشم تا برنامه آکادمی شروع بشه. به هر حال یک سری اوضاع احوالی ما داریم که باید از نظر مالی هم زندگیمون روال خودش رو داشته باشه. از اون حرفا که میترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خود، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقت های پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم.
یادمه که اولین شماره مجله جوانان امروز که منتشر شده بود عکس شما رو جلدشه، البته مجله جوانان امروز به سردبیری رئی اعتمادی. در همون مجله صحبتی هستش از ویگن. ویگن آرزو میکنه که شما دخترش بودید
و من راه اون رو ادامه دادم. یعنی تمام سبک و سیاق ویگن برای من سبک و سیاق ایدئالی بود که از ترانه های اون شروع کردم و یک چیزی رو دلم میخواد امروز تو این مصاحبه با شما اعتراف بکنم، آرزویی که تو دلم هست و دلم میخواد این اتفاق بیفته. فقط نمیدونم که آیا با آیلین و ژاکلین عزیز میتونم ازشون این اجازه رو بگیرم که یک سری از کارهای ویگن رو بازخونی بکنم به جای اینکه ترانه جدید بخونم.
آقای خودم، شما تو صحبتاتون یا میست که آقای عارف اشاره کردین به ویگن عزیز.
من اشاره کردم،
شما اشاره کردین،
شما اشاره
کردین. کی بود؟ من اشاره کردم.
خانم گوگوش بیاد این ور حیات، ما با هم یک از آهنگای ویگن رو بخونیم.
آقای عارف بله. از آهنگایی که آقای عطاءالله خرم برای بگن ساخته بود یا کس دیگه ساخته، کدومش؟
بالا من فکر می‌کنم شعر نمیرفسی رو بخونیم که خودش ساخته بود، خود ویگن ساخته بود.
فوق العاده،
باری کلا، باری کلا ویگن، باری کلا.
یک شنونده هم پرسید در مورد تاجیکستان، سفر میکنید به تاجیکستان؟ اصلا قصد دارید به هر حال برید اونجا؟ من فکر میکنم خیلی از ایرانیان بیان تاجیکستان چون ارزون هم هست براشون سفر به اونجا.
آخ دست رو دلم نذارین که من سالیان سالی که واقعا از ته دل میخوام اینو بگم، اگر هر تاجیکی داره صدای منو میشنوه بدونه که من عاشقانه و خالصانه دوستشون دارم، برای اینکه میدونم سالیان خیلی خیلی قبل، در واقع 30 خورده سال هست که من پیام‌های عشقشون رو دریافت میکنم و اینکه چطور دنبال میکنن کارهای منو به هر طریقی. از زمانی که زنده یاد آقای عالمپور به ایران اومد و پیام تاجیکا رو برای من آورد، من همیشه دلم میخواست یه روزی این شانس رو داشته باشم که به تاجیکستان سفر بکنم و از نزدیک با مردم تاجیک آشنا بشم. اما متاسفانه تا به امروز به چند دلیل این اتفاق نیفتاده که بیشتر دلایل فنی داره و مشکلات حفاظتی داره و سالونی که اونجا در اختیارم میتونن بذارن، سالونای شنیدم بسیار زیبایی دارن، بسیار حرفه‌ای، اما گنجایششون به اون صورت نیست که بتونه تعداد بیشتری از تاجیک‌ها رو در خودش داشته باشه، به جز استادیوم‌های روباز که استادیوم روباز مشکلات فراوانی داره، من جمله دستگاه‌های صوتی، اکویپمنت‌هایی که ارکستر و نورپردازی می‌خواد و مهمترینش سکیوریتیه که توی جای باز نمیشه، هنوز جواب قاطع به من داده نشد.
من آمدم، وای وای من آمدم، عشق فریاد کند. من آمدم که ناز بنیاد کنم. من آمدم، من آمدم، عشق فریاد کند. من آمدم که ناز بنیاد کنم. من آمدم.
خانم گوش، از همه چی صحبت کردیم، وقتی بر میگردید پشت سرتون و یه نگاهی میندازین به ایران، سالهای سکوت رو سپری کردین، بعد اومدین بیرون و همچنان روی صحنه حضور دارین، همچنان شنیده میشین، اما آیا چیزی هست که در ایران جا گذاشته باشید و دوست داشته باشید که برگردین ایران خیلی صادقانه و دو مرتبه اون رو تجربه کنید یا اون چیز رو بردارید؟
من عشق و دلم رو اونجا جا گذاشتم، اون مهر و محبتی که توی مردم بود به منتقل می شد، این حسا بود، این حسای قشنگ که البته من مشغول نوشتن کتاب زندگیم هم هستم، در واقع نمیخواستم اعلام کنم که همه اینا رو خورد خورد بیادم بیاد تو این کتاب میگنجون.
خانم گوش، اتفاقا گفتین از رابطتون با مردم، ولی بعضی از دیدم کسایی که خیلی شما رو دوست دارن گلایه میکنن که وقتی ما مثلا کنسرت های خانم گوش میریم فرصت نیستش که خانم گوش رو نزدیک ببینیم.
الهی من قربون همه تون برم، به خدا قسم من از لحظه ای که وارد اون سالن کنسرت میشم تمام فکر و ذکرم و روی کاره، و اگر بخوام که کسانی که دوست دارن من دوست دارم ببینمشون، اونا دوست دارن با من ملاقات داشته باشن، اون پشت قرار بذارم، وقت برنامه گرفته میشه و بعد از برنامه هم خدا میدونه که انقدر من انرژی روی صحنه مصرف میکنم که وقتی میام پایین دیگه جونی برای حتی نشستن ندارم. یعنی منو واقعا ببخشن. من یکی از آرزوام در سال جدید این هست که آرزو کنم شادی، آزادی و کمی آرامش و کمی عشق توی مردم ایران نسبت به هم دیگه به وجود بیاد، برای اینکه عصبیت و ناخوشنودی از زندگیشون رو دورا دور شاهدم، اما بارقه ای از یک نوری توی زندگی بچه ها دارم میبینم. بچه ها که میگم منظورم مردم ایران و به خصوص جوان هاست.
پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیاد، با یه غزل این میاری حقیم و ساعت نمیخواد بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینی وقت و بی وقت رو خونه زخره ی هفتین بچینی. پاشو 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 گلدون و بیان